أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وبالله اللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا والضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب رجل النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد.
اللهم صل على محمد.
يرشد غيره ويغوي نفسه ويغوي نفسه. از فقرات این کلام عمیق و عنیق و پر حکمت و پر نکته امیر حکمت و حماسه و علاقت و عدالت علی علیه السلام است که فرمایند در جمله و از جنس اون افرادی مباش که دیگران رو ارشاد میکنه ولی خودش رو اغوا میکنه، دیگران رو به احیانا درستی و نیکی به راه درست و طریق صحیح هدایت میکنه و راهنمایی میکنه اما خودش رو گمراه میکنه، خودش مقفوله به هدایت و آگاهی بخشی به دیگران اهتمام داره ولی به آگاهی یافتن خودش اعتنایی نداره. گاهی بعضی از اعمال از ما ممکنه سر بزنه که مایه شگفتی دیگرانه، همون چیزی که از دیگران نهی میکنیم مرتکب میشیم، اون چرا که به دیگران میگیم راهنمایی میکنیم خودمون از اون غافلیم. این ناشی از همین حال و وصفیست که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که انقدر به دیگران ولو به نیکی و به نیکویی ها پرداخته ایم که از خیش غفلت کرده ایم. این که گاهی پدیده‌ای و عارضه‌ای با عنوان چرخش چهره‌ها گاهی تعبیر میشه به تعبیر ما رخ میده، میبینیم که افرادی تغییر میکنند و چرخش میکنند که انسان باورش نمیشود، افرادی در دام هایی میفتند، در ورطه هایی میغلطند که انسان تصورش هم نمیکرد. انسانی که روزگاری جمع کثیری و جمع غفیری رو هدایت میکردن، راهبری میکردن، جهت میدادن، برمی انگیختن، از خطا و خلاف باز میداشتن، اما امروز خودشون مرتکب همه آن چیزهایی میشوند که دیگران را از اونها باز می داشتند. این به این جهت است که انسان از خودش غافل می شه و دیگری می پردازه. یا اینکه گاهی پدیده‌ای مثل پدیده‌ای که اصطلاحاً امروزه میگن پدیده آزادگی، این که بزرگانی و چهره هایی، البته نباید تصور شه هر اون که مشهور است بزرگ است، هر آن که بزرگ است بزرگوار است و هر آن که چهره است نخبه هم هست، چون این نیست، بیشتر شهره و چهره اند بعضی از این افراد، نه بزرگند ثبوتند نه بزرگوارند اثباتند. نه نخبه اند واقعا، شهره و شهره اند، معروف شدن به دلائلی، شرایط اجتماعی اختزا کرده، موقعیت ها باعث شده، مسئولیت ها سبب شده، در یه موقعیتی در یه تختهی خورده، کسی در یه جایگاهی قرار گرفته که مورد توجه واقع شده و به هر حال به هر دلیلی چهره و شهره شده. این که میبینیم فرزندان چهره ها و شهره ها دچار مشکل میشوند و شاید گاهی فرزندان نخبه ها و حقا شخصیت های برتر احیانا باز دچار مشکل میشوند، دچار انحراف میشوند، آسیب میبینند. این گاه علل مختلفی داره، علل فراوانی داره. گاه به جهت همین غفلت از خیش و غفلت از هر آنچه که به خیش منصوب است هست. بعضی از مطلبه ها، بعضی از حتی علما و بزرگان به جامعه میپردازند، به جوانان میپردازند، به فرزندان دیگران میپردازند، باعث تربیت جامعه و جوانان و دیگران میشوند، اما از فرزندان خودشون غفلت میکنند و فرزندانشون رفته رفته دچار مشکل میشن، مسئله دار میشن به اصطلاح امروز، منحرف میشن و درست در مقابل پدر، در مقابل والد میستن، به جبهه مقابل جبهه پدر یا جبهه پدری میپیوندند و گاه اونقدر پیش میروند که پدر رو هم به دنبال خود میکشند. پدر هم دنبال رو پسر میشه، دنبال رو دخترش میشه و کم اتفاق نیفتاده در طول تاریخ، خاصه تو این حدود 150 سال اخیر، از زمانی که از بعضی نهضت ها، جریان ها و سازمان های جاسوسی و سرویس های جاسوسی متوجه شدن که رجال عموما و علما و مراجع فقها خصوصا چه نقشی در تحولات اجتماعی ایران دارند. اینها خب تدابیر بسیاری کردند که این نقش رو خونسا کنند، بر بزرگان، بر احیانا علما اثر بگذارند، یا رفتار اونها رو مهار کنند، یا عملکرد اونها رو خونسا کنند. یکی از راه‌هایی که پیش گرفتن نفوذ در اطرافیان اینها بود، از عوامل، شاگردان، همکاران تا فرزندان و خانواده، و به این ترتیب نفوذ کردند و یک مرتبه اتفاقات عجیبی که انسان در کمال تعجب در تاریخ مشاهده میکنه که مثلا مرد بزرگی، فقیه عظیم الشأنی و مجاهد شجاعی مثل شهید نوری، شیخ فضل الله نوری، پایدار میرود و نقل میشه که فرزندش پایدار کف بیزنه. این اتفاق میفته، اینقدر روی فرزند کار میکنند که او 100% مقابل پدر قرار بگیره، ولی پدر نفوذ ناپذیره، از او متاثر نمیشه تا پایدار پایداری میکنه، اما فرزند حتی وقتی میره پدرش رو هم دارن به دار میکشن متفتن نمیشه و از حال غفلت خارج نمیشه، متنبه نمیشه. این اتفاق در طول این حدود 150 سال و بعد از آنی که چیزی مثل فتوای تنباکو صادر شد، دیدن عجب یک فقیه در شیعه چه نفوذی داره، یک بزرگ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که یک لشکر نمیتونه، ارتش نتوانست، سلطنت نتوانست و نه نیروی نظامی ایران، نه نیروی سیاسی ایران، نه قدرت اقتصادی ایران، هیچ کدوم نتونستن در مقابل نفوذ و سلطه اقتصادی و تسلط بر معیشت مردم از قبل انگلستان بیستند و یک مرتبه یه فقیهی از گوشه از عالم اسلام حتی در خارج از ایران یه فتوای یا یک سطری میده و تمام دسیسه های انگلستان رو خنثی میکنه. خب متوجه این قدرت شدند و حوادث دیگری که پیش آمد و به این ترتیب نفوذ کردند. ولذا بزرگان و خاصه علمای دین خیلی باید مراقب اطرافیان و خاصه فرزندانشون باشند، که گاه فرزندان حتی پدران رو اداره می کنند، جهت می دهند و احیانا بر رفتار و گفتار و مبانی و موازه اونها تأثیر می گذارند. غافل شدن از این امر غفلت بزرگی است. ما هرچند اکثریت از آقازاده ها و رجال زادگان سالم و صالحند و اقلیتی احیانا دچار چنین آفتی می شوند، ولی اون اقلیت در چارچوب قاعده 20-80 بیستی هستند که 80% تأثیر دارند، ولو اقلیت هستند. وقتی بتوانند یک فرزند بتونه یک پدر فوق العاده نافذ رو موازهش رو تغییر بده، اون از اینکه یک دستگاه عظیم تربیتی از طفولیت یک کسی رو روش کار کنند و تا بسازند و از او یک شخصیتی ساخته باشند و بعد به موقع از او استفاده کنند نافذتره. ولی که اگر کسی از اول منحرف بوده و دست ساخت استعمار بوده باشه، بسا لو رفته است و نافذ نیست. اما یک کسی که یک سابقه و پیشینه فوق العاده درخشانی داره، یه مرتبه چرخش میکنه، طیف عظیمی رو با خودش میبره و این خیلی خسارت بارتره. اینا روش هاییست که جاسوس ها کار میکنن و به هر حال فن نیست در عالم جاسوسی و جریان های سرویس های در واقع بزرگ دنیا که این کار رو میکنن و بعدم گاهی بعد گذشته تاریخ خودشونم این رو لو میدن به اصطلاح، و گاهی بعد از نیم قرنی یک قرنی اسنادش رو ارائه میکنن، آشکار میکنن که ببینید ما یه همچی کاری کردیم، آشکارا میگن ما این کار رو کردیم. در حال غفلت از خیش و پرداختن به غیر گاهی اتفاق میفته و بسیار خطرناک و خسارتباره. یرشد و غیره و یغوی نفسه، خودش رو اغواء میکنه، خود خودش یا خودیهایش رو اغواء میکنه در حالی که دیگران رو ارشاد میکنه. بسیاری با ارشاد او راه رو میابند و اما خود او راه رو گم میکنه و در قیامت کسانی هستند که میان به اهل جهنمی از این دست میگن که چه شد که ما به هدایت شما آمدیم بهش، چرا خود شما آمدیم به دوزخ، چرا شما دوزخی شدید ولی شما ما رو بهشتی کرده بودید. این اتفاق ها میفته. بله دیگه، بالاخره بزرگان عوامل متعدده. این امروز من به عوامل اشاره کردم، اینکه به هر حال فرزند امام حسن عسکری، برادر امام حسن عسکری با عرض پوزش، برادر امام حسن عسکری، عموی امام زمان، فرزند امام، از سه جهت به معصوم منصوبه میشه جعفر کذاب. اینم باز تجربه است و اینم به این معناست که هدایت به نسبت نیست. کسی قوم و قشیه که دیگه است بگیم آخه فامیل فلانیه مگه میشه منحرف باشه؟ نه دیگه، کسی که از شش جهت منصوب به معصوم، پدرش معصوم، برادرش معصوم، برادرزادش معصوم، نسل پیامبر و اینه وزش. خب از ساعت که ما از کردیم در خصوص موضوع حکم، قهرن دو مبدع میتوانن تأثیر بگذارن تقریر فرمایش میزاست. چون احتمالات مختلفی رو در خصوص این که عوامل و نحوه و موقع تأثیر بر موضوع یک حکم چند گونه است توضیحاتی داد تا بگوید که کجا محل نزاع در مسئله ترتب در خطاب ترتبی. و اجمالا مرور کردیم که مبدأ تأثیر یا باری تعالی است، حاکم است، آمر است، مولا است یا مکلف است. نوع تأثیر هم گاه در اصل وضع، گاه در دفع وضعیتی است که برای این موضوع پیش میاد، گاه در رفع وضعیتی است که پیش آمده ولی رفع می شود. و بعد گفته شد که این که در رفع و دفع احیانا مکلف تأثیر بگذاره، این حکم به اصطلاح موضوع حکمی آمده دفع رفع کنه یا اجازه ندهد که موضوع حکم تغییر کنه، دفع یا رفع، در این صورت میتواند دو جور فرض بشه این دفع یا رفعی که در خصوص موضوعی حکم اتفاق میفته. یک وقت به صرف وجود خطاب این اتفاق میفته، همینقدر که خطابی هست، یه خطابی این بر داریم، موضوع یه خطاب دیگه شکل میگیره، اصلا نفس وجود خطاب سبب میشه. مثلا ما یه خطاب داریم به معنای وجوب خمس، یه خطاب دیگه داشته باشیم که اون نگذاره که موضوع وجوب خمس شکل بگیره. مثلا خطاب عد دینک، دینت رو باید ادا کنی، اگر بدهکاری باید دینت رو تادیه کنی. این خطاب که واجب است تادیه دین، این خطاب تادیه دین چون دین و تادیه آن از معونه است، معونه ساله، قهرن وقتی این بیاد باید تادیه شود دین چون از معونه ساله. وقتی تادیه شه دیگه مازاد معونه ای نمیماند تا خطاب وجوب خمس عمل کنه. یعنی این خطاب عد دینک میاد موضوع وجوب خمس رو منتفی میکنه و به صرف اینکه این خطاب باشد کافیست برای منتفی کردن موضوع خمس، موضوع وجوب خمس. صرف این که ما خطابی داشته باشیم به نام عد دینک که بر ما واجب میکند دینمون رو ادا کنیم و اگر دین رو ادا کنیم ادای دین خودش از معونه سال ربع هست و اگر ادا کردیم دیگه مازادی نمیماند تا خمس بر ما واجب شه، یعنی موضوع از میان برمیخیزه. وجوب خمس یه موضوع میخواد و اون زائد معونه است. عد دینک میگه تو دینتو بده، وقتی دادی دیگه مازادی نمیمونه. پس بنابراین صرف وجود خطاب، یک خطاب میاد موضوع یک خطاب دیگر رو نمیذاره شکل بگیره، اصلا دفع میکنه. این گاهی اینجوره، گاهی صرف وجود سبب میشه، گاهی یه قدم جلوتر باید رفته باشیم تا موضوع خطاب دیگر متأثر شه. و اون این که مثلا امتثال یک خطاب، نه صرف وجود خطاب، مثل عد دینک که وجود خطاب، صرف وجود خطاب بود، همین وجود سبب شد موضوع اون یکی خطاب از میان برخیزه. یه بار دیگه وجود نه، یه قدم جلوتر، امتثال نسبت به اون خطاب سبب میشه موضوع خطاب دیگه مثلا از بین بره. ما نحن فی از این قبیله، این اقسامی که مرحوم میرزا فرمود یکی یکی هفته بحث میکنی، شما وارد نشدی و نمیشیم. خواست بگه که کجا محل نزاعه در مسئله ترتب از این مجموعه اقسام، یه آخری محل نزاعه. چرا؟ برای اینکه بحث بر سر اینه که ما یه خطاب اهمی داشته باشیم و یه خطاب مهمی. این دوتا خطاب، موضوع خطاب مهم وابسته است به خطاب اهم، منتها نه وابسته است به وجود خطاب فقط، وابسته است به امتثال خطاب به اهم. به این معنا که اگر وجوب اهم، واجب اهم امتثال شود، چه می شود؟ موضوع خطاب مهم از میان برمی‌خیزد. موضوع خطاب مهم وابسته است به خطاب اهم، برای این که میگه آقا اگر مثلا خطاب اهم رو امتثال نکردی نوبت میرسه به خطاب مهم. یعنی عدم امتثال خطاب اهم موضوع ساز میشه برای خطاب مهم. اگر امتثال کردی، امتثال کردی و فرضم بر این است که مقام مقام تزاحم مطاردت ظاهرن، در نتیجه اگر خطاب اهم انجام دادی که مجالی نمونه برای خطاب مهم. پس برای خطاب مهم در گرو خطاب اهمه و خطاب اهم موضوع سازه برای خطاب مهم، دعوا بر سر اینه. خب حالا مشکل رو باید چگونه حل کرد؟ کسانی که میگوین خطاب اهم و خطاب مهم با هم مطارده دارند، با هم در تعارضند، در تزاحمند، میگوید که مگر میشود که ما با ترک خطاب اهم مهم رو، مخصوصا آنگاه که عبادت است، انجام بدیم و از این جهت هم مصاب باشیم با معصیت به اهم؟ چون این امری به این معناست که این دو امر با هم جمع شده و به این مفهوم خواهد بود که وقتی دو تا خطاب اینجور مترتب بر هم داریم، مولا داره از من جمع اینا رو میخواد، هم اهم رو میخواد از من، هم مهم رو از من میخواد. میرزا میگوید که با این تقریری که ما کردیم اصلا جمعی وجود نداره، جمعی اتفاق نمیفته، نمیشود که جمع اتفاق بیفته و همه مسئله و معضل ما در این است که جمعی رخ بدهد و مولا جمع از ما مطالبه کند. اگر خطاب به ایجاب جمع باشد و از من مولا جمع را مطالبه کند، مشکل ایجاد میشه، چون داره زده این را از من مطالبه میکنه. اما اگر تصویر کنیم، معلوم کنیم که نخیر، چون این چیزی نیست که جمع از من خواسته، جمع از من مطالبه نشده، اگر اینو بتونیم اثبات بکنیم، پس مشکلی بیش نمیاد. و ایشون میفرماد همینطور است، حقی است که جمع اتفاق نمیفته. اینجا جمع اتفاق نمیفته با سه دلیل توضیح میده که جمع اتفاق نمیفته. اولی که میفرماد که اگر فرض کنیم که این ایجاب جمع کنه، میدونید معنیش چی میشود؟ ما دو عنصر داریم اینجا دخیله، یکی مطلوب خود واجب، یکی طلب ایجاب، واجب کردن. اگر بگیم اینجا اقتضای جمع میکنه، اقتضای ایجاب جمع میکند، واجب شدن جمع که هر جمع رو از من مولا مطالبه کنه، یا در طرف مطلوب محال لازم میاد واجب، یا در طرف طلب محال لازم میاد، پس من این جمع نمیشه. در طرف مطلوب محال لازم میاد، تصویر چگونه است؟ به این شکله که مطلوبیت مهم در ظرف اسیان اهم، اگر اهم رو انجام ندادم، میگیم نوبت میرسه به مهم، مهم میشه واجب. درست شد؟ خب اگر فرض کنیم که مهم و طلب مهم در و این مطلوبیتش به اصطلاح در ظرف امتثال هم باشد، چون گفتیم نقطه بحث ما در اینه که با امتثال موضوع تصرف در موضوع خطاب دیگر بشه، دعوا بر سر اینه. خب اگر این بشه و باید چنین باشه، یعنی باید گفتشی که هم اهم امتثال شود هم مهم امتثال شود تا جمع معنی پیدا کنه، جمع یعنی هر دو امتثال شود. اگر یه همچین حرفی بزنیم میشه جمع به این نقیزه، که هم اهم رو مطالبه کنه، یعنی اهم مطلوب باشد، هم مهم مطلوب باشد تا جمع اتفاق بیفته. لازمی جمع اینه دیگه، هر دو رو بخواهد، هر دو مطلوبیت داشته باشن بالفعل، اون موقع میشود مطالبه جمع. ولی که چنین نیست، برای اینکه اگر بنا باشه در حال امتثال هم مهم مطلوبیت داشته باشه، امتثال اهم، در حال امتثال اهم هم مهم مطلوبیت داشته باشه، یعنی با امتثال اهم خطاب اهم موضوع درست برای خطاب مهم که محل بحث ماست، اگر این باشه معنیش این میشه که مهم چه اهم اسیان شود چه امتثال شود مطلوب است. این محاله، برای اینکه داریم میگه که امتثال موضوع برای مهم بسازه، اسیان هم که موضوع میساخت، چون گفتی وقتی ترک اهم بشه مهم بالفعل میشه، این که روشن بود. اما اگر بگید که طبق این فرض آخر و قسم آخر که گفتیم محل نزاعه، در مقام امتثال اهم هم امتثال اهم هم سبب شه موضوع درست بره امتثال مهم، اگر این فرض بکنیم معنیش می شود که مهم چه در امتثال شود اهم چه اسیان شود مطلوب است. این محاله، این به صلاح یه تصویر، تصویر اینه که اگر قائل شیم به این که امتثال اهم موضوع سازه برای مهم، اینجا محال لازم میاد در مطلوبیت که مهم در هر صورت مطلوب باشد. این یک فرض، این یک دلیل به اصطلاحیشون. دلیل دوم که اگر اصرار ببرزیم بر این، محال لازم میاد در طرف طلب نه مطلوب، واجب در ایجاب، در طلب، در طلب در طرف در مرحله طلب و در مقام طلب به اصطلاح محال لازم میاد. چجوری؟ برای اینکه خطاب اهم مگر نه این است خطاب اهم از علل عدم خطاب مهمه، یعنی خطاب اهم موجب می شود که خطاب مهم معدوم شود، چون تا خطاب اهم فعلیت داره این فعلیت خطاب اهم حالت علی دارد برای عدم خطاب مهم، چون این هست اون نمیتونی بیاد، پس حالت علی داره. وقت اگر شما بیایید بگید که آقا خطاب اهم امتثالش موضوع ساز می شود برای خطاب مهم، معنیش چی میشه؟ معنیش این خواهد شد که شما دارید میگید که آقا یه چیزی که علت عدم ایجادش علت ایجاد شود، این مفهومش این است که یا این علت علت نیست، اشتباه کردید دارید میگید علت اهم، علت وجود اهم و امتثالش علت نیست نسبت به عدم مهم، پس حالا وقتی میگید که اون سبب میشود که مهم بیاد یعنی بس علت نیست، چرا بس گفتید علت عدم است، بودش که علت ایجاد شد، این خواهد شد. یا باید بگید علت نیست، یعنی علت از علت بودنش خارج شد، یا اینکه باید یا علت نباشد یا علیت از علیت بیفته، علت ولی خاصیت نداره، یا اینکه بفرمید اصلا این که میگید اون علت عدم مهمه، عدم یعنی نه عدم، عدم عدم نباشه، حالا سه محال خلفه، چون ما فرض کردیم اهم علت است و نقش الیفا میکنه، سبب عدم مهم هم میشه. اگر شما چنین حرفی بزنید مفهومش این است که هرسه رو هوا کردید. اینم یه دلیل. پس بنابراین در طرف طلب که ما مهم رو مولا از ما طلب میکنه مشکل ایجاد میشه. اگر بگید امتثال اهم دخیل است در موضوع سازی برای مهم، اینم یه دلیل. دلیل سوم یه تغییر منطقی میکنه، میگه ببینید برهان منطقی هم همینو میگه. برهان منطقی هم میگه ایجاب جمع نمیشود، موجب این به اصطلاح تصویر که بگیم یک خطاب که اینجا خطاب اهمه، یک خطاب موضوع سازه برای خطاب دیگر که خطاب مهمه، منتها موضوع سازش نه صرف وجودش بلکه امتثال هست اهم، امتثال این خطاب، امتثال خطاب اهم موضوع ساز است برای خطاب مهم. این بحث شماست. در خطاب ترتبی مفهومش این میشه که ما با دو تا اسمی تمام بکنم چون بقدری ذهن متمرکز میخواد. منطقا مفهومش این میشود که ما دو تا قضیه داریم. یه قضیه میگه که آقا اما ان یکون شخص فاعلا للاهم، یا باید فاعل اهم باشد چون اتصال سبب میشه موضوع درست شد، یا اما ان یجب علیه المهم، این به نام منعت الخلوف، این حالت منعت الخلوفی دارن. اما ان یکون شخص فاعلا للاهم و اما ان یجب علیه المهم به نام منعت الخلوفی. پس بنابراین هیچ وقت اینا جمع نمیشن، مانعت الخلوفی هن. این که لزومن اینو با هم جمع بشن، اهم حتما امتصال شود، مهم هم حتما معدوم شود، این نیست جمع بشه، بلکه یا این است یا آن است، مانعت الخلوفیه. پس بنابراین با سه استدلال به اصطلاحشون میخوان بفرمان که جمع لازم نمی آید. یه جمله، آیا هر سه استدلالشون قابل قبوله یا نه؟ قابل قبول نیست. چرا؟ امام خیلی خوب اینو نه فهمیدن، فهمیدن این حرفی که ایشون داره میزنه که معنیشون میست که اصل ترتب رو داریم، صورت مسئله داریم پاک میکنیم. یعنی در هر سه دلیلشون داره تلاش میکنیم که آقا ترتب نیست اصلا. نه خیر آقا، نزا بر سر اینه، با فرض ترتب آیا مشکلی داریم یا نداریم؟ اگر ترتب باشد آیا جمع معنیش جمعه؟ اما اینجا شما دارید کلی استدلال میکنید، بگید آقا اصلا ترتبی که نیستش که، معانت الخلوفیه، جدا کردید از هم اصلا. این که نشد که هر سه دلیلتون میخواد بگه آقا جمع لازم نمیاد. چرا؟ چون ترتبی نیست. میگید که آقا واجب مهم مترتب بر امتثال اهم نیست. این که بله بحث مهمی است، خارج از بحث شد. همه بحث بر سر اینه با فرض ترتب چه مشکلی پیش میاد؟ آیا اجتماع ناقضه این و امر به جمع لازم میاد یا نمیاد؟ شما برای اینکه به جای اینکه جواب بدید که لازم میآید جمع یا اجتماع ناقضه یا نه، با فرض ترتب میگید ترتب نیست. خوبی که خارج از بحث شد که محل بحث ما آن است که ترتب باشد و اشتباه نقصی لازم نیاید، ترتب باشد و طلب جمع نشود. ولی هر سه استدلالتون رفت به این سمت که بگید که آقا نه خیر، آقا ترتبی نیست که، صورت مسئله رو پاک کردید، راه حل راه نکردید. ولی زام هر سه دلیل شما در واقع غیر ناجح و به اسلام مفید نیست. بله، به هر حال اصل ادله سوسته صلی الله علیه و محمد و آل محمد.